بسم الله الرحمن الرحیم. سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل ششم، زندگی امام جعفر صادق علیه السلام. قسمت سوم، نامه های سران نهضت عباسی به امام صادق علیه السلام. ابو مسلم پس از مرگ ابراهیم امام، رهبر آن روز عباسیان، به حضرت صادق پیشنهاد قبول بیعت کرد و طی نامه‌ای چنین نوشت: من مردم را به دوستی اهل بیت دعوت می کنم. اگر مایل هستید کسی برای خلافت بهتر از شما نیست. امام در پاسخ نوشت: ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، نه تو از یاران منی و نه زمانه، زمانه من است. همچنین فضل کاتب می گوید: روزی نزد امام صادق علیه السلام بودم که نامه‌ای از ابو مسلم رسید. حضرت به پیک فرمود: نامه تو را جوابی نیست، از نزد ما بیرون شو. و نیز ابو سلمه خلال که بعدها به عنوان وزیر آل محمد معروف شد، چون بعد از مرگ ابراهیم امام اوضاع را به زیان خود می دید، بران شد که از آنان روگردانیده به فرزندان علی بپیوندد. لذا به سه تن از بزرگان علویون، جعفر ابن محمد صادق و عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب عبدالله محض و عمر الشرف ابن زین العابدین نامه نوشت و آنها را به یکی از دوستان ایشان سپرده، گفت: اول نزد جعفر ابن محمد صادق برو، اگر وی پذیرفت دو نامه دیگر را از میان ببر، و اگر او نپذیرفت عبدالله محض را ملاقات کن، اگر او هم قبول نکرد نزد عمر ره سپار شو. فرستاده ابو سلمه نخست نزد امام جعفر ابن محمد رفت و نامه ابو سلمه را به او تسلیم کرد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: مرا با ابو سلمه که چیعه و پیرو به دیگران است چه کار؟ فرستاده ابو سلمه گفت: نامه را بخوانید. امام به خادم خود فرمود چراغ را نزدیک وی آورد، آنگاه نامه را در آتش چراغ انداخت و آن را سوزانید. پیک پرسید: جواب آن را نمی دهی؟ امام فرمود: جوابش همین بود که دیدی. سپس پیک ابو سلمه نزد عبدالله محض رفت و نامه وی را به دستش داد. چون عبدالله نامه را خواند، آن را بوسید و سوراً سوار شده نزد حضرت صادق رفت و گفت: این نامه که اکنون به وسیله یکی از شیعیان ما در خراسان رسیده از ابو سلمه است که مرا به خلافت دعوت کرده است. حضرت به عبدالله گفت: از چه وقت مردم خراسان شیعه تو شدند؟ آیا ابو مسلم را تو پیش آنان فرستاده ای؟ آیا تو احدی از آنان را میشناسی؟ در این صورت که نه تو آنها را میشناسی و نه ایشان تو را میشناسند، چگونه شیعه تو هستند؟ عبدالله گفت: سخن تو بدان ماند که خود در این کار نظر داری. امام فرمود: خدا می داند که من خیراندیشی را در باره هر مسلمانی بر خود واجب می دانم، چگونه آن را در باره تو روا ندارم. ای عبدالله، این آرزوهای باطل را از خود دور کن و بدان که این دولت از آن بنی عباس خواهد بود. مانند همین نامه نیز برای من آمده است. عبدالله با ناراحتی از نزد جعفر ابن محمد بیرون رفت. عمر ابن زین العابدین نیز با نامه ابو سلمه برخورد منفی داشت. وی نامه را رد کرد و گفت: من صاحب نامه را نمی شناسم که پاسخش را بدهم. هنگامی که پرچمهای پیروزی به اهتزاز در آمد و نشانه های فتح نمایان شد، ابو سلمه برای بار دوم طی نامه‌ای به امام صادق نوشت: 70,000 جنگجو در رکاب ما آماده هستند، اکنون موضع خود را روشن کن. امام باز همان جواب قبلی را داد. ابوبکر حضرمی روایت می کند که من و عبان ابن تغلب به محضر امام صادق رسیدیم و این هنگامی بود که پرچم‌های سیاه در خراسان برافراشته شده بود. عرض کردیم: اوضاع را چگونه می بینید؟ حضرت فرمود: در خانه های خود بنشینید، هر وقت دیدید ما گرد مردی جمع شده ایم با سلاح به سوی ما بشتابید. امام در بیان دیگری به یاران خود فرمود: زبانهای خود را نگاه دارید و از خانه های خود بیرون نیایید، زیرا آنچه به شما اختصاص دارد به این زودی به شما نمی رسد. اگر به مسئله با نظر سطحی بنگریم، شاید گمان کنیم انگیزه های مذهبی در این نهضت اثری قوی داشته است، زیرا شعارهایی که آنان برای خود انتخاب کرده بودند همه اسلامی بود. سخنانی که بر روی پرچمهایشان نوشته بودند همه آیات قرآن بود. و چنین وانمود می کردند که به نفع اهل بیت کار می کنند و قصدشان این است که انتقام خونهای به ناحق ریخته شده اهل بیت پیامبر را از بنی امیه و بنی مروان بگیرند. آنان سعی می کردند انقلاب خود را با اهل بیت ارتباط بدهند، اگرچه در ابتدا اسم خلیفه ای را که مردم را به سوی او فرا می خواندند معلوم نکرده بودند، ولی شعارشان این بود: الرضا من آل محمد علیهما السلام، یعنی برای بیعت با شخص برگزیده ای از خاندان محمد قیام کرده ایم. می گویند ابو مسلم در میان اعراب نیز همراهان و یاران بسیاری داشت. اینان هنگام بیعت با ابو مسلم سوگند می خوردند که در پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبر و در فرمانبرداری از یک گزیده ناشناس که از خاندان پیامبر است استوار باشند و در پیروی از فرماندهان خیش اندیشه و درنگ را جایز نشمارند و دستور آنها را بیچون و چرا به جای آورند. حتی سوگند می‌خوردند که اگر بر دشمن غلبه کنند جز به دستور اسلام و فرماندهان خیش دشمن را به هلاکت نرسانند، شعاری که نشانه شناخت و حلقه ارتباط آنها به شمار می‌آمد. لباس سیاه و علم سیاه بود. اینان رنگ پرچم خود را به اعتبار اینکه پرچم پیامبر سیاه بود و قصد آنان بازگشت به دین پیامبر است، یا به نشانه آنکه قصدشان خونخواهی و سوگواری در اعضای خاندان پیامبر است، سیاه قرار دادند. شاید هم می‌خواستند خود را مصداق اخبار ملاهم معرفی کنند که طبق آنها پدید آمدن علمهای سیاه از سوی خراسان نشانه زوال دولت جابران و تشکیل دولت حق شمرده شده است. بدین گونه ظاهر امر نشان می داد که قیام عباسیان یک قیام عظیم با محتوای اسلامی است. چرا امام صادق پیشنهاد سران عباسیان را رد کرد؟ با توجه به آنچه گفته شد، در نظر بدوی تحلیل موضع‌گیری امام در برابر پیشنهادهای ابو سلمه و ابو مسلم مشکل به نظر می رسد، ولی اگر اندکی در قضایا دقت کنیم پی به علت اصلی این موضع‌گیری می بریم. امام صادق می دانست که رهبران قیام هدفی جز رسیدن به قدرت ندارند و اگر شعار طرفداری از اهل بیت را هم مطرح می کنند صرفاً به منظور جلب حمایت توده های شیفته اهل بیت است. روایات تاریخی به روشنی گواهی می دهد که ابو سلمه خلال پس از رسیدن نیروهای خراسانی به کوفه زمام امور سیاسی را در دست گرفته، شروع به توزیع مناصب سیاسی و نظامی در میان اطرافیان خود کرده بود. او می‌خواست با برگزیدن یک خلیفه علوی تصمیم گیرنده و قدرت اصلی دولت خود وی بوده، خلیفه تنها در حد یک مقام ظاهری و تشریفاتی باشد. امام می دانست که ابو مسلم و ابو سلمه دنبال چهره روشنی از اهل بیت می گردند که از وجهه و محبوبیت او در راه رسیدن به اهداف خود بهره برداری کنند و به امامت آن حضرت اعتقاد ندارند، وگرنه معنا نداشت که سنامه به یک مضمون به سه شخصیت از خاندان پیامبر بنویسند. امام با نهایت هوشیاری می دانست طراح اصلی قیام عباسیان هستند و آنان نیز هدفی جز رسیدن به آمال خود در زمینه حکمرانی و سلطه‌جویی ندارند و امثال ابو مسلم و ابو سلمه و دیگران را آلت دست خود قرار دادند. امام می دانست که آنها به زودی کسی را که دیگر به دردشان نخواهد خورد و یا در سر راهشان قرار گیرد نابود خواهند کرد، همان سرنوشتی که گریبانگیر ابو مسلم و ابو سلمه و سلیمان ابن کثیر و دیگران شد. امام کاملا می دانست امثال ابو سلمه و ابو مسلم فریب خوردند و در خط مستقیم اسلام و اهل بیت نیستند و لذا به هیچ عنوانی حاضر نبود با آنان همکاری کند و به اقدامات آنان مشروعیت بخشد، زیرا سران انقلاب مردان مکتب او نبودند. آنان در عرصه انتقام جویی کسب قدرت و اعمال خشونت افراط می کردند و کارهای انجام می دادند که هیچ مسلمان متعهدی نمی تواند آنها را امضا کند. وصایای وحشتناک ابراهیم امام به ابو مسلم. با مراجعه به تاریخ به متن دستور وصیتی برمی‌خوریم که از طرف ابراهیم امام خطاب به ابو مسلم خراسانی در آغاز قیام صادر شده است. ابو مسلم قهرمان مشهور که ملقب به لقب امیر آل محمد گردید، در سفر به مکه ابراهیم امام را ملاقات نمود. ابراهیم امام وصایای خود را با پرچمی سیاه که بعدها شعار عباسیان شد به وی تفویض نمود و او را مأمور منطقه خراسان و قیام علنین کرد. این وصیت را از لحاظ این که برای نشان دادن چهره های ابراهیم و مسلم و دیگر رهبران قیام عباسی سند مهمی است، در اینجا عیناً نقل می کنیم. ابراهیم در اول این فرمان برای اینکه ابو مسلم آن جوان کم تجربه را بیشتر فریب دهد می گوید: تو مردی از اهل بیت ما هستی، به آنچه سفارش می کنم عمل کن، در وفاداری به ما نسبت به هر کس که شک کردی و در کار هر کس که شبهه نمودی او را به قتل برسان، و اگر توانستی که در خراسان یک نفر عرب زبان هم باقی نگذاری چنین کن، و هر کجا یک بچه را هم دیدی که طول قدش 5 وجب می باشد و مورد سوء ظن تو قرار دارد، او را نیز به قتل برسان. بدین ترتیب ابراهیم امام در وصیت خود صریحاً به ابو مسلم دستور قتل و خونریزی می دهد. مقریزی می گوید: اگر ابراهیم امام می خواست ابو مسلم را به دیار شرک بفرستد که آنان را به اسلام دعوت کند، هرگز جایز نبود چنین وصیتی به او بنماید، در صورتی که با این حکم او را به دیار اسلامی فرستاد و این چنین دستور کشتن مسلمانان را به او داد. جنایات ابو مسلم. متاسفانه ابو مسلم هم به این دستور ظالمانه و وحشیانه مو به مو عمل کرد، تا آنجا که به تعبیر یافعی حجاج زمان خود گردید و در راه استقرار حکومت عباسیان مردم بیشماری را کشت. مورخان می نویسند تعداد کسانی که ابو مسلم در دوران حکومت خود به قتل رساند بالغ به 600,000 نفر بود. او خود به این جنایات اقرار می کرد. هنگامی که از ناحیه منصور بیمناک شد، یه نامه‌ای به وی نوشت: برادرت صفاح به من دستور داد که شمشیر بکشم، به مجرد سوء ظن دستگیر کنم، به بهانه کوچکترین اتهامی به قتل برسانم، هیچ گونه عذری را نپذیرم. من نیز به دستور وی بسیاری از حرمت را که خدا حفظ آنها را لازم شمرده بود حد کردم، بسیاری از خونها را که خدا حرمتشان را واجب کرده بود بر زمین ریختم، حکومت را از اهل آن ستاندم و در جای دیگری نهادم. منصور نیز به این مطلب اعتراف کرد. وی هنگامی که میخواست ابو مسلم را به قتل برساند، ضمن برشمردن جنایات او گفت: چرا 600,000 تن را با زجر و شکنجه به قتل رساندی؟ ابو مسلم بیان که منکر این قضیه هولناک شود پاسخ داد: اینها همه به منظور استحکام پایه‌های حکومت شما بود. در جای دیگر ابو مسلم تعداد قربانیان خود را در غیر از جنگ‌ها 100,000 نفر یاد کرده است. ابو مسلم حتی از یاران دیرین خود نیز نگذشت، چنان که ابو سلمه خلال همکار و دوست خود را نیز که به وزیر آل محمد ملقب شده بود در پیروزی عباسیان سهم بزرگی داشت و در حقیقت بازوی اقتصادی انقلاب بود به قتل رسانید. بنابراین جای شگفتی نیست اگر در تاریخ ها بخوانیم هنگام رفتن ابو مسلم به حج، بادیه نشین ها از گذرگاه ها می گریختند، زیرا درباره خوناشام بودن او سخن های بسیاری شنیده بودند. انتخاب و برنامه ریزی. آنچه در مورد رد پیشنهاد سران قیام عباسی از طرف امام صادق گفتیم، در این خلاصه می شود که پیشنهاد دهندگان فاقد صلاحیت لازم برای یک قیام اصیل مکتبی بودند. آنها نیروهای اصیلی نبودند که بتوان به کمک آنها یک نهضت اسلامی خالص را رهبری کرد، و اگر نیروهای اصیل و مکتبی به قدر کافی در اختیار امام بود، حتما نهضت را در اختیار می گرفت. به تعبیر دیگر، امام که وضع و حال امت را از لحاظ فکری و عملی می دانست و از شرایط سیاسی و اجتماعی آگاه بود و محدودیت قدرت و امکانات خیش را که می توانست در پرتو آن مبارزه سیاسی را آغاز کند می شناخت، قیام به شمشیر و پیروزی مسلحانه و فوری را برای برپا داشتن حکومت اسلامی کافی نمی دید. چه برای تشکیل حکومت خالص اسلامی تنها آماده کردن قوا برای حمله نظامی کافی نبود، بلکه پیش از آن بایستی سپاهی عقیدتی تهیه می شد که به امام و عصمت او ایمان و معرفت کامل داشته باشد، هدفهای بزرگ او را ادراک کند و در زمینه حکومت از برنامه او پشتیبانی کرده، از دستاوردهایی که برای امت حاصل می گردید پاسداری نماید. گفتگوی امام صادق با یکی از اصحاب خود مضمون گفته فوق را آشکار می سازد. از صدیر صیرفی روایت است که گفت بر امام وارد شدم و گفتم چرا نشسته اید؟ گفت ای صدیر، چه اتفاقی افتاده است؟ گفتم از فراوانی دوستان و شیعیان و یارانت سخن می گویم. گفت فکر می کنی چند تن باشند؟ گفتم 100,000. گفت 100,000؟ گفتم آری و شاید 200,000. گفت 200,000؟ گفتم آری و شاید نیمی از جهان. به دنبال این گفتگو امام همراه صدیر به ینبع رفت و در آنجا گله بزغاله ای را دید و گفت ای صدیر، اگر شما را یاران و پیروان ما به تعداد این بزغاله ها رسیده بود، ما بر جای نمی نشستیم. از این حدیث چنین نتیجه می گیریم که نظر امام به درستی این بود که تنها در دست گرفتن حکومت کافی نیست و مادام که حکومت از طرف نیروها و عناصر آگاه مردم پشتیبانی نشود، برنامه دگرگونسازی و اصلاح اسلامی محقق نمی گردد. نیروها و عناصری که هدفهای آن حکومت را بدانند، به نظریه های آن ایمان داشته باشند، در راه پشتیبانی آن گام بردارند، مواضع حکومت را برای توده های مردم تفسیر کنند و در مقابل گردبادهای حوادث پایداری و ایستادگی به خرج بدهند. از گفتگوی امام صادق در میابیم که اگر امام میتوانست به یاران و نیروهایی تکیه کند که پس از پیروزی مسلحانه بر خصم هدفهای اسلام را تحقق میبخشند، پیوسته آمادگی داشت که به قیام مسلحانه دست زند، اما اوضاع و احوال و شرایط زمان اجازه این کار را نمیداد، زیرا این کار امری بود که اگر هم قطعا با شکست روبرو نمیشد، باز هم نتایج آن تضمین شده نبود. به عبارت دیگر، با آن شرایط موجود اگر قیام شکست نمی‌خورد، پیروزی آن نیز مسلم نبود. امام صادق علیه السلام رویاروی عباسیان. چنان که دیدیم بنی عباس در آغاز کشمکش با بنی امیه، شعار خود را طرفداری از خاندان پیامبر یعنی بنی هاشم و تحقق قسط و عدل قرار دادند. در واقع از آنجا که مظلومیت خاندان پیامبر در زمان حکومت امویان دلهای مسلمانان را جریحه دار ساخته بود و از طرف دیگر امویان به نام خلافت اسلامی از هیچ ظلم و ستمی فروگذار نمی کردند، بنی عباس با استفاده از تنفر شدید مردم از بنی امیه و به عنوان طرفداری از خاندان پیامبر توانستند در ابتدای امر پشتیبانی مردم را جلب کنند، ولی نه تنها وعده های آنان در مورد رفع مظلومیت از خاندان پیامبر و اجرای عدالت عملی نشد، بلکه طولی نکشید که برنامه های ضد اسلامی بنی امیه این بار با شدت و وسعتی بیشتر اجرا گردید، به طوری که مردم بازگشت حکومت اموی را آرزو نمودند. چنان که یکی از شعرا به نام ابو عطا سندی به طعنه چنین سرود: کاش ظلم و ستم بنی امیه بر می گشت و عدل و داد بنی عباس با آتش دوزخ می رفت. از آنجا که حکومت صفاح نخستین خلیفه عباسی کوتاه مدت بود و در زمان وی هنوز پایه‌های حکومت عباسیان محکم نشده بود، در دوران خلافت او فشار کمتری متوجه مردم شد و خاندان پیامبر زیاد در تنگنا نبودند، اما با روی کار آمدن منصور دوانیقی فشارها شدت یافت. از آنجا که منصور مدت نسبتاً طولانی یعنی حدود 21 سال با امام صادق معاصر بود، لذا بی‌مناسبت نیست که قدری پیرامون فشارها و جنایت‌های او در این مدت طولانی به بحث و بررسی بپردازی. سیاست فشار اقتصادی. ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی مردی ستمگر و خونریز و سنگدل بود. او جامعه اسلامی را به بدبختی کشیده، جان مردم را به لب رسانده بود و پاسخ کوچکترین انتقاد را با شمشیر می‌داد. منصور علاوه بر ستمگری، فوق‌العاده پول پرست، بخیل و تنگ چشم بود و در میان خلفای عباسی در بخل و پول پرستی زبانزد خاص و عام بود. به طوری که در کتب تاریخ درباره بخل و مال دوستی افراطی او داستان‌ها نقل کردند، ولی سختگیری‌ها و فشارهای مالی و تضییقات طاقت فرسای اقتصادی او تنها با عامل بخل و دنیا پرستی قابل توجیه نیست، زیرا او در زمان خلافت خود اقتصاد جامعه اسلامی را فلج کرد و مردم را از هستی ساقط نمود. او نه تنها اموال عمومی مسلمانان را در خزانه دربار خلافت به صورت گنج گرد آورد و صرف آن در راه عمران و آبادی و رفاه آسایش مردم خودداری کرد، بلکه آنچه هم در دست مردم بود به زور از آنها گرفت و برای احدی مال و ثروتی باقی نگذاشت، به طوری که طبق نوشته برخی از مورخان مجموع اموالی که وی از این طریق جمع کرد بالغ بر 800 میلیون درهم می شد. آری، این برنامه وسیع و گسترده که در سطح مملکت اجرا می شد برنامه نبود که بتوان آن را صرفاً به بخل ذاتی و پول پرستی افراطی منصور مستند دانست، بلکه قرائن و شواهدی در دست است که نشان می دهد برنامه گرسنگی و فلجسازی اقتصادی یک برنامه حساب شده و فراگیر بود که منصور روی مقاصد خاصی آن را دنبال می کرد. هدف منصور از این سیاست شوم این بود که مردم همواره نیازمند و گرسنه و متکی به او باشند و در نتیجه همیشه در فکر سیر کردن شکم خود بوده، مجال اندیشه در مسائل بزرگ اجتماعی را نداشته باشند. او روزی در حضور جمعی از حواس درباریان خود با لحن زننده انگیزه خود را از گرسنه نگه داشتن مردم چنین بیان کرد: اعراب چادر نشین در ضرب المثل خود خوب گفتند که سگ خود را گرسنه نگه دار تا به طمع نان دنبال تو بیاید. در این هنگام یکی از حضار که از این تعبیر زننده سخت ناراحت شده بود گفت: می ترسم شخص دیگری قرص نانی به این سگ بدهد و سگ به دنبال نان به دنبال او برود و تو را رها کند. منصور نه تنها در دوران زمامداری خود برنامه سیاه تحمیل گرسنگی را اجرا می کرد، بلکه این برنامه ضد انسانی را به فرزندش مهدی نیز تعلیم می داد. او ضمن یکی از وصیت‌های خود به پسرش مهدی گفت: من مردم را به طرق مختلف رام و مطیع ساختم. اینک مردم سه دستند: گروهی فقیر و بیچاره‌اند و همیشه دست نیاز به سوی تو دراز خواهند کرد، گروهی متواری هستند و همیشه بر جان خود ترسانند، و گروه سوم در گوشه زندان‌ها به سر می‌برند و آزادی خود را فقط از رهگذر عفو و بخشش تو آرزو می‌کنند. وقتی که به حکومت رسیدی خیلی به مردم در طلب رفاه و آسایش میدان نده. این حقایق نشان می‌دهد که این برنامه به منظور تثبیت پایه‌های حکومت و جلوگیری از جنبش و مخالفت مردم طرح شده و از طریق تضعیف و محو نیروهای مبارزاتی عمل می کند و تنها حساب صرفه‌جویی و سختگیری در مصرف اموال دولتی در میان نبوده است. موج کشتار و خون. سیاست ضد اسلامی منصور منحصر به ایجاد گرسنگی فقط عواید مردم نبود، بلکه گذشته از فشار اقتصادی و فقر و پریشانی رو با وحشت و اختناق عجیبی در جامعه حکم فرما بود و موجی از کشتار و شکنجه به وسیله عمال و دشخیمان منصور به راه افتاده بود. هر روز گروهی قربانی این موج خون می شدند. روزی عموی ابو جعفر منصور به وی گفت: تو چنان با عقوبت و خشونت به مردم هجوم آورده ای که انگار کلمه عفو به گوش تو نخورده است. وی پاسخ داد: هنوز استخوان‌های بنی مروان نپوسیده و شمشیرهای آل ابی طالب در غلاف نرفته است. ما در میان مردمی به سر می‌بریم که دیروز ما را اشخاصی عادی می‌دیدند و امروز خلیفه. بنابراین هیبت ما جز با فراموشی عفو و به کارگیری عقوبت در دلها جا نمی‌گیرد. البته این اختناق در تمام قلمرو حکومت منصور بیداد می کرد، ولی در میان شهر مدینه بیش از هر نقطه دیگر زیر فشار و کنترل بود، زیرا مردم مدینه به حکم آن که از روز نخست از نزدیک با تعالیم اسلام و سیستم حکومت اسلامی آشنایی داشتند، هرگز حاضر نبودند زیر بار حکومت‌های فاسدی مثل حکومت منصور بروند و هر حکمی را به نام دستور اسلام نمی‌پذیرفتند. به علاوه پس از رحلت پیامبر شهر مدینه اغلب جایگاه وعظ و ارشاد پیشوایان بزرگ اسلام بود و رجال بزرگ خاندان وحی که هر کدام در اصل خود رسالت حفظ اسلام و ارشاد جامعه اسلامی را بر عهده داشتند تا زمان پیشوای هشتم در مدینه اقامت داشتند و وجود آنها همواره نیروبخش جنبش‌های اسلامی مسلمانان مدینه به شمار می‌رفت. در زمان خلافت منصور پیشوای ششم و بعد از رحلت آن حضرت فرزند ارجمندش موسی بن جعفر مرکز ثقل مبارزات اسلامی به شمار می رفتند و مدینه کانون گرم جنبش ها و نهضت های اصیل اسلامی بر ضد استبداد و خودکامگی زمامداران ظالم محسوب می شد.